نزدیک به 150 نفرم به صورت غیر مستقیم و با برون سپاری از این که از این سفره روزی میگیرن شکرگزار خدای روزی رسون باشن. پیمان شاهی همپاییه که در مسیر رسیدن به قله ها علاوه بر حضور پررنگ در تولید داخلی با درخشش در بازارهای صنعت و تولید خارج از کشور از جمله خط پلاستوفوم در گرجستان و خط تولید پودر ماهی در مالزی با ساخت دیگای بخار برای تولید لبنیات در عراق و همینطور ساخت و راه اندازی خط خشکشویی و کارواش بخار در کشور عمان بارها و بارها نام کشور عزیزمون ایران رو در میون صنعتگران دنیا به تحسین واداشته و در مسیر پیشرفت آماده ساخت و راه اندازی خط لاندری در اسپانیا هم هست. خط تولیدی که در ایران نزدیک به 15,000 دلار هزینه داره ولی در اسپانیا بالغ بر 100,000 دلار به فروش میرسه که باعث ارزآوری برای کشور عزیزمون خواهد شد. و البته این صنعتگر مستعد و نخبه کشورمون توصیه جالبی هم داره و میگه
ما توقع نداریم کسی بیاد یک نونی به ما بده یا یک چیزی رو به صورت رایگان به ما بده، شرایط تسهیل بشه. یعنی مثلا اگه ما میخوام بریم تو نمایشگاه‌های داخلی شرکت بکنیم، هزینه‌های سرسام‌آور از ما نگیرن، یه هزینه‌هایی که در عمل وقتی میره وارد میشیم اصلا توجیه نداره. ما باید تو نمایشگاه بریم، اگر تبلیغات برای ما خیلی مهمه، اینا رو به ما کمک بکنن، حالا چه رادیو چه تلویزیون چه صنعت چه صنایع چه وزارتخونه‌ها، کمک بکنن که هزینه‌های کمتری از ما بگیرن. من دیدم یه تبلیغاتی رو یه شبکه گذاشته بود و این در واقع دیده نمی‌شد. اون تبلیغاتی که قرار دیده نشه پشت هم بیاد بره فایده‌ای نداره. تو نمایشگاه‌های بین‌المللی که خارج از ایران برگزار میشه تسهیلات بذارن که ما بتونیم شرکت بکنیم، هزینه‌ها رو برای ما بیارن پایین، هزینه‌هامون رو مالیات هم ما پرداخت می‌کنیم که باید بدیم، بیمه رو پرداخت می‌کنیم، ولی حمایت رو قسمت پیدا کردن بازارهای فروش، بازار فروش رو پیدا بکنیم، ما هزینه‌های سربارمون سرشکم چه مالیاتمون هم میدیم، چه شغل بیشتری هم ایجاد می‌کنیم. به دانشجوهای خودم من میگم این شعری که تو ادبیات فارسی هستش کاملا پرمغز و پرمعنیه. وقتی میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، منظور گنج یک روزه نیست، منظور از رنج هم سختی‌هایی که بایستی با مداومت تو کار داشته باشی. عرض کردم خدمتتون تو طی 20 سال کاری که من کردم تا 15 سالش پر از رنج بود، ولی رنج آگاهانه بود برای رسیدن به یک مقصدی. اگر ما اون رنج رو نکشیم لاجرم میرسیم به زجر، زجری که تو دورانی که نیاز داریم که یک اندوخته داشته باشیم نداریم. این به صورت کلی اون دوستانی که اگر میخوان وارد کار بشن، هر سنفی هیچ فرقی نمیکنه، چه موسیقی میخواد باشه، چه صنعت میخواد باشه، چه هر سنفی که میخواد باشه، باید مداومت و رنج رو بکشن.
و این داستان تا صبح دیگه و هم پای دیگه برای رسیدن به قله ها ادامه داره.
وطنم ای مادرم، برای خاک تو جان من، برای رود تو خون من، برای ذره ذره اتین تنم، برای تو زنده، برای دانه نهفته
صبح خیر هموطنان عزیزم، اینم از همپا تا قله ها و ممنون از آقای افشین نریمانی برای تهیه این بخش. ساعت 7:03 است، اینجا رادیو اقتصاده. خب ازتون پرسیدیم که نشاندار کردن مالیات میتونه چه تأثیری در اشاعی فرهنگ مالیات در کشور داشته باشه و این روند رو تسهیل ببخشه. بگفته یکی از کارشناسان اقتصادی، طرح نشاندار کردن مالیات یه طرحیه که به رونق مالیاتی کشور کمک میکنه. شهرهای زیادی از این طرح استقبال کردن و میشه گفت اجرای این طرح تا حدودی تونسته زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این طرح برای معدیان مالیاتی نسبت به گذشته انگیزه بیشتری رو برای پرداخت مالیات ایجاد کرده، به این خاطر که معدیان دیگه میدونن چجوری تصمیم بگیرن و میتونن خودشون بگن که مالیات پرداختیشون کجا هزینه بشه. به عنوان مثال خیلی از معدیان مالیاتی با استفاده از این طرح مالیات‌های خودشون رو به پروژه‌های عمرانی، بیمارستانی، آموزش و پرورش یا سایر بخش‌ها اختصاص دادن.
صبح قشنگ بارونتون بخیر باشه. کشورهای دیگه مالیات میدین ولی دیگه میرین از درمان رایگان استفاده میکنی، یا مالیات میدین یکی وقتی نداره یهو مثلا، خب ما بیمه بیکاری رو داریم ولی بیمه بیکاری برای منیه که کار میکنم، ولی اون پیرزن پیرمردی که تا حالا بیمه نداشته این میتونه اینجاها صرف بشه. یعنی یه امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی برای مردممون ایجاد بشه. نداره مالیات رو میدیم ولی یه جای دیگه ببینیمش. البته الان خب خدا رو شکر تو تهران حداقل یه مقدار مالیات فکر می‌کنم البته این عوارض شهریمونه بیشتر میبینیم، یا مثلا رفتن اتوبوس خریده اینا، ولی واقعا ببینیم. من گلشنی هم از تهران زنگ می‌زنم.
سلام صبح بخیر. من دوست دارم مالیاتی که داده میشه برای ساخت مسکن به ویژه در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیره، از تعداد مستاجرین کم بشه، بلکه اجاره بها مبلغش آرماریم بیاد پایین. این به نظرم میاد اتفاق خوبی میتونه باشه. حتی اگر به نظرم مسکن زیاد ساخته بشه، هزینه های اضافی خانواده ها به اعتقاد من تا حد زیادی حذف میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. حالا راجع به این طرح نشاندار کردن مالیات بیشتر بهتر با هم صحبت میکنیم. شما هم به ما بگید مالیاتتون رو پرداخت میکنید. اگر خودتون انتخاب کنید که کجا استفاده بشه، این براتون انگیزه بیشتری ایجاد میکنه برای پرداخت مالیات یا خیر. 30,036,37 و 22,65,25,25 در اختیارتون هست. بریم سراغ بازار بورس. آقای بهنام صمدی سلام.
خانم اکبری، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه روزینه سلام عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم. دیروز یه شاخص 19,000 تایی اومد پایین.
بله، تقریبا از اول دی ماه بازار بعد از یه رشد شارپ خیلی خوب داشت وارد یه فاز اصلاحی شد. این اصلاح هم اصلاح قیمتی هم اصلاح زمانیه. دیروز هم بله همونطور که فرمودین 19,000 واحد کاهش پیدا کرد و محدوده 2,821,000 واحد عقب نشینی کرد. البته الان چون توی فاز استراحت هست، شاخص کل به اخبار واکنش نشون میده، یعنی زیر بیش واکنش نشون میده. البته منتظر بازگشایی نمادهای پتروشیمی، نمادهای پتروشیمی تقریبا دو ماهی هست بسته است. هفته پیش یکی از مقامات سازمان بورس وعده داد که از شورای عالی بورس مجوز گرفتن برای بازگشایی نمادهای پتروشیمی که هر روز شایعه بازگشاییشون منتشر میشه، اما خب باز نشدن. خب اون بازگشایی اونها میتونه موثر باشه توی صعود شاخص کل و ورود به محدوده 3 میلیون واحد، برای همین بازار منتظره. از طرف دیگه خب از اولیه ادامه داره. امروز یه عرضه داریم، چهارشنبه همین هفته مجدد عرضه خواهیم داشت و ادامه دارن از اولیه که خب سود خوبی هم نصیب خریداران میکنن. یه خبر هم در صندوق طلا داشتیم. سازمان بورس اعلام کرد که خالص ارزش دارایی صندوق طلا به بیش از 106 همت رسیدی که خیلی رقم قابل توجهی هست. یعنی خیلی ها ترجیح دادن به جای اینکه برن طلای فیزیکی بخرن، بیان توی صندوق طلا سرمایه گذاری بکنن. جز این خبر خاص دیگه نیست. بازار منتظر اینه که روند سودی بعدی شروع بشه انشالله.
بسیار علی، ایشاله که بیش از پیش موفقیت رو ببینیم، شفافیت رو ببینیم، خبرهای خوب که تأثیر بذاره رو شاخص این بازار و بتونه یه منبع فوق‌العاده باشه برای در واقع تولید کنندگان عزیزمون. آقای صمدی ممنونم، صبح خیر.
پیش خواه عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
خب بریم سراغ خبرها ببینیم توی دل روزنامه ها چه تیترها عناوین خبری نوشته شده. آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام، صبح شما و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم که یک روز پربرکت باشه. در آستانه عید مقدس هستیم، پیشا پیش تبریک میگیم.
البته ما فردا برنامه داریم.
بله بله، ما که هرچی از آسمون بیاد هم خواهیم بود.
یه هستیم دیگه، میگن مرغ از عروسی حالا حساب ماست.
ولی به هر صورت همراه شنوندگان
خوش میگذره کنار دوستانیم.
اصلا این امید ما رو نگه داشته و این علاقمندی که شنوندگان عزیز دارن در همراهی برنامه ها برای ما تعطیلی رو هم یک معنای دیگه بهش میده. امیدوارم که زندگی بر وفق مراد بچرخه. اینو گفتم که این صبح اول صبحی در آستانه طلوع دعا کنیم برای سرزمینمون که هم ما آدمای خوبی براش باشیم، که او همواره با ما خوب بوده و ما باش خوب تا کنیم، و انشالله که در این روزهای باقی مانده برف و باران بباره. ما انتظار سالی با تراوت رو فقط از این مسیر میتونیم داشته باشیم. امیدوارم که با کاهش آلاینده کردن طبیعت، من جمله خود را که در گزارش آمده که نیمی از آلودگی های موجود در شهرهای بزرگی مثل تهران خود را هستن، کمک بکنیم ابرها بمانند و ببارن.
ان شاء الله. بریم سراغ خبرها.
منتها میخوام خوشبو شروع کنم. موافقین؟
بله.
میدونید که در بسیاری از عطرات کلان ها اسانس گشنیز استفاده میشه.
جالب.
و جالب اینجاست که سپهر غرب که در همدان منتشر میشه، صفحه اول خودش رو به این موضوع اختصاص داده. دیدم در میان روزنامه‌های استانی با عنوان جوانهای رونق بازار گشنیز نهاوند از عرضه در بورس تا جهانی شدن. خیلی ظرفیت‌های مختلفی وجود داره که ما پیش نگاه نمی‌کنیم و فکر می‌کنم که این مطلب امروز خواندنی است و خدا قوت می‌گه به همه کشاورزان عزیزی که در این عرصه فعالند. خب کسانی که روزنامه ها رو دنبال میکنن، کسانی که رویدادها رو در شبکه اجتماعی دنبال میکنن، کسانی که بخشای خبری رو دارن میشنون، کسانی که سیاست رو توسط سیاستمداران و تصمیم گیران دارن دنبال میکنن، میدونن که هر عنوانی دارای بار مخصوصی است و جهاتی رو داره به ما نشون میده. از جمله آنچه که در پس سختی های فراوان در حوزه هتل، بیمارستان و خدمات رفاهی اینچنینی در مسیر توسعه هست، نشان از گرایش و امیدهای تازه‌ای برای رونق و پیشرفت کشور و این نوید مهمی است. در پیام سپیدار هم که در مجموعه روزنامه‌های استانی است، تیتری رو دیدم به نظرم ازش عبور نکنیم جالب خواهد بود، و اون این که فرماندار نظرآباد گفته اعطای زمین رایگان به سازندگان هتل و بیمارستان در این بخش. بنابراین در استان البرز شاهد تحولی خواهیم بود که این تحول بزرگتر از این خبر هم هست. امیدوارم فرصت رو برای توسعه و پیشرفت در نظر داشته باشید. در میان روزنامه های امروز به استانی، روزنامه بشارت یزد هم پیش روی من هست که برآورده 158 طرح برق‌رسانی در این استان در ایام دی فجر توسط مدیرعامل شرکت برق‌رسان گفته شده. این در حالی است که توسعه انرژی تجدیدپذیر در دستور کار همه استانها، استانداران و بخش‌های مختلف قرار گرفته. با این اشاره اگر موافق باشید بریم سراغ عناوین روزنامه‌های دیگری که در حوزه‌های اقتصادی و در این حال حوزه‌های ملی هم خواندنی است. البته از بارش هم عبور نکنم که در مازندران و گیلان به چاپ میرسه. خودکفایی کشور در تولید برنج با بکارگیری ارقام محصول تیتر نخست این روزنامه است. در این دو عنوان دیگر خواندنی، بخش خصوصی میداندار توسعه در مازندران و دعوت استانداری این استان و سرمایه‌گذاران بخش صنعت و کشاورزی، در حقیقت خبرهای قابل توجه این روزنامه است. خب از روزنامه های سراسری اگر بخوام شروع کنم، به سراغ روزنامه های اقتصادی میریم. ارز همچنان اوج میگیره. خبریست در صفحه اول روزنامه سمت و گرانی بی پایان از سیب زمینی تا گوشت که خبرساز شد و بیشتر هم در رسانه های متعددی چرخید. حالا خبر میرسه که سیب زمینی از کیلوی 35 تا اعدادی که ممکن هست سریقی و یا بنابه گونه ها و یا فروش فروشندگان قیمت‌های خاصی رو به خودش بگیره، تفاوت‌های زیادی رو در واقعیت داره به ما نشون میده. نمای نزدیک از آینده سیاست بین‌الملل در روزنامه آسیا و روزهای افول مکرون که در صفحه اول آسیا خواندنی است، تحولات رو در اروپا نشون میده. همونطور که میدونید نگران‌ها از تغییرات گسترده در آلمان و فرانسه، دو متحد دیرین و البته نمادی از انسجام در اتحادیه اروپا، حالا حاکی از تغییرات بزرگی است که به دست مردم رقم می‌خوره و گفته میشه که ممکن هست در مدت نزدیکی شاهد فروپاشی اتحادیه اروپا هم باشیم. در این حال به سفر آرزویی که هر روز دست نیافتنی میشه، راجع به بلیط‌های گران و جیب‌های خالی و مردم قربانی بی‌نظارتی‌ها، عنوان سفر برای روزنامه اقتصاد آینده است. پرورش ماهی در قفس، راهی نو برای عبور از بحران کم‌آبی و زمین، گزارش ویژه این روزنامه خواندنی است. تلاش‌های دولت برای گسترش دیپلماسی در اقتصاد پویا، بررسی سفر عراقچی به افغانستان رو در شرایطی که هنوز این دولت به تعهدات خودش یا این گروه به تعهدات خودش در برابر تغییرات 3 سال گذشته این کشور اتفاق نیفتاده، روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده و گزارش‌های گوناگونی رو هم به چاپ رسونده. آفتاب اقتصادی به رویدادها و پاره از اعتراضات به نسبت به رویدادهای داووس و در این حال موضع‌گیری نسبت به یکی از اعضای دولت و در این حال شرایط اقتصادی سیاسی منطقی و بین‌المللی کشور پرداخته. این موضوع در روزنامه‌های دیگر هم هست که به اون برمیگردم. آفتاب اقتصادی در کنار تیترهای اقتصادی خودش از چالش تازه برای دولت وفاق ملی از این موضوع یاد میکنه و تأثیر مثبت بازار ارز تجاری بر اقتصاد ملی، راهکاری برای کنترل نرخ ارز در این روزنامه خواندنی است. سلامت اقتصاد به سراغ گرند فری رفته، شبه کروزی که در بوشهر آماده برگزاری تورهای گردشگری است با این عنوان، آغاز پر تمطراق گردشگری دریایی ایران و خبری خوش برای جامعه دریایی ایران و البته خبری خوش برای صنعت گردشگری کشور که حالا به نظر میاد با این کشتی گردشگری که گفته میشه شبیه کروز هست در حال پوست اندازی است و گردشگری دریایی ایران فصل تازه ای رو آغاز میکنه. در این حال جهان صنعت به سراغ رنج مزد کارگران رفته که در روزنامه‌های دیگر هم خواندیم که وزیر کار گفته کارشناسان برای مزد 1404 نظر بدن و بسیاری از اونها گفتن باید بر اساس از جمله جامعه کارگری. در روزنامه کارگر امروز این مطلب رو به چاپ رسید ازشون که اونها موافق در نظر گرفتن سبد معیشت هستن نه نرخ تورم که فاصله زیادی با مزد واقعی کارگران. پروژه پدافندی تامین آب شمال سیستان، شمال سیستان و بلوچستان اصرار می‌کنم عنوان ابرار اقتصادی است و فروش نفت دستخوش ناترازی اقتصادی در این روزنامه خواندنی است. پول و ارز هم به سراغ منافع استراتژیک ایران و روسیه در آسیای مرکزی رفته. در میان روزنامه‌های سراسری پیام ما از بنام صنعت با آب، صنعت آب نوش، تحریم خارجی، فشار داخلی و گزارش اختصاصی این روزنامه از فعالان بخش خصوصی در دیدار با وزیر نیرو هست که گفته شد وزیر نیرو اعلام کرد نظام مبتنی بر نفت و اداره مبتنی بر دولت امکان پذیر نیست. اصلاح اقتصاد آب و تحول در نظام حکمرانی آب بسیار مهم هست. اصفهان در نبرد میان تاریخ و توسعه، چالش های باستان‌شناسی در مسیر توسعه شهری این شهر استان و چالش های پیش روی اون رو مورد بررسی قرار داده. در کنار یک موضوع دیگه، رشت، شهر ویرانه های با ارزش که به سراغ فهرست میراث ملی این شهر رفته و حالا توجه همگان رو به خودش جلب کرده. روزنامه های دیگر هم البته مطالبی دارن از جمله رویداد امروز که به سراغ استقبال مردم از خانه های نقلی رفته که ساخت آپارتمان های کوچک متراژ افزایش یافته و البته کارشناسان و سرمایه‌گذاری مسکن در طی چند ماه گذشته در نشست و رویدادهای مختلف اشاره ویژه‌ای رو داشتن به سازندگان که ذائقه جامعه به سمت متراژ های کوچک هست، بهتر هست که به این موضوع توجه بشه. روزنامه های مختلف به مسائل داخلی پرداختن که توصیه می‌کنم بخونید.
بسیار عالی، متشکرم از شما. 7:19 دقیقه صبح، شما مجله صبحگاهی رادیو اقتصاد رو میشنوید. روزی نو.
طرح نشاندار کردن پرداخت مالیات توسط مودیان میتونه یه سری مزایا داشته باشه و یه سری معایب داشته باشه. این طرح میگه که این امکانو به مالیات دهندگان یا مودیان میده که تا نحوه تخصیص و محل مصرف مالیات خود رو خودشون انتخاب کنن، یعنی خودشون بگن اگه این مالیاتی که من میخوام پرداخت کنم در کدوم پروژه عمرانی مصرف بشه. مزایایی که این طرح میتونه داشته باشه برای مودیان و مردم اینه که ایجاد شفافیت میکنه در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی برای مردم و مودیان. میتونه این طرح باعث افزایش انگیزه پرداخت مالیات توسط مودیان یا مالیات دهندگان بشه و همینطور کاهش فرار مالیاتی، و از طرفی هم میتونه باعث تخصیص بیشتر منابع مالیاتی به شهرهای مختلف بشه و تمرکز زدایی ایجاد بشه از تهران. ولی این طرح به نظر میرسه که دو تا مشکل یا عیب اساسی داره که خب به هر حال باید یه مجموع اقدامات یا راهکارهایی اندیشیده بشه. یکی از معایب این طرح اینه که عدم تخصیص بهینه منابع صورت میگیره. ببینید وقتی که دولت مثلا فرض کنید دو تا پروژه داشته باشه و یه پروژهش براش اولویت داشته باشه و ایجاد رفاه بیشتری برای جامعه و مردم بکنه، ولی مثلا فرض کنید اون فردی که میخواد مالیات پرداخت کنه تقاضا کنه که پرداخت مالیاتیش برای پروژه دوم صرف بشه، پروژه اول که از اولویت بالاتری برخوردار بوده نیمه کاره باقی میمونه و این به نوعی عدم تخصیص بهینه منابع میشه که زیانهای فراوانی رو میتونه وارد کنه به اقتصاد کشور. دومین عیبی که این طرح داره، ببینید شما مثلا فرض کنید یک پروژه عمرانی توسط یه شرکتی در یک جایی نیمه کاره باقی مونده به دلیل نبود بودجه لازم دولتی، منابع مالی لازم که حالا باید از جایی تأمین بشه. یکی از این روش های تأمین میتونه همین مالیات باشه. خب اون پیمانکاری که اونجایی که از دولت مطالباتی داره میاد یه فردی رو که میخواد مالیات پرداخت کنه پیدا میکنه و ازش تقاضا میکنه که بیاد مالیات رو برای اون پروژه پرداخت کنه. خود این قضیه میتونه ایجاد فساد و رانت بکنه که بعد این مشکلات مرتفع بشه. موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از آقای دکتر سماوی. طرح نشاندار کردن مالیات که حالا این طرح به پروژه های نیمه کاره هم میتونه کمک زیادی بکنه. به عنوان مثال نشون داده شده که در مدتی که این طرح در حال اجراست بیش از 200 منطقه در مناطق محروم مدارسشون ساخته شده و این طرح باعث شده تا خیلی از فرارهای مالیاتی در کشور کاهش پیدا کنه و خیلی خوبه، چون در آینده موجب بهبود وضعیت اقتصادی میشه. ولی سوالمون از شما اینه که با این طرح چقدر آشنایین و چقدر به نظرتون میتونه راهگشا باشه؟ دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، 917-3675 گفتن 27 ساله که از حقوق من مالیات کسر کردن، معلومم نشده کجا هزینه شده، ای کاش این ایده واقعا اجرایی بشه. خب اجرایی شده، من که مالیات میدم این اختیار رو داشته باشم که کجا مالیات هم هزینه بشه.
ما مشاهده میکنیم مالیات هایی که حالا تو کلان شهرهای بزرگ داره گرفته میشه و توسعه تو کلان شهرها بیشتره، ولی تو مناطق محروم خیلی کمه. حالا من بیام مثلا تو شهر زندگی میکنم بگم آقا مالیاتمو تو روستا خودمون مثلا هزینه کنیم که روستامون آباد بشه، چه اتفاقی نمیفته؟ یعنی الان مالیاتی که مثلا میاد برای خودروی من یا کسای دیگه به اون شهری که متعلق هست اون مالیاته واریز میشه، باید اگه تو اون شهرم این مالیاته هزینه بشه و مشکلات اون شهر یا همون روستا یا اون منطقه که حالا طرف میخواد مالیات بده و اون مالیات دوست داره ببینه که اجرایی میشه، اگه روشن بشه من این نوعی که دارم مالیات میدم مثلا برای جاده ها بچه تو مثلا با بابا اومده ببینم جا دامو خوب شده اصلا میدم خودم سال به سال مالیات خونه ها میدم یا مثلا مالیات میدم واسه شهرداری که مثلا پسماندم و داره جمع میکنه داره خدمات میده ولی چون خدمات ضعیفه مردم رغبتی به پرداخت مالیات ندارن من که برم به اجبار بخوام یه خرج فروشی یا یه داستانی بشه بخوام برم مالیات پرداخت.
دوست عزیزمون برام پیامک زدن گفتن که اگر دولت مسکن ارزان بسازه بده دست مردم نصف همین اجاره‌های سنگی رو از مردم بگیره خونه بهشون بده همزمان هم درآمد دولت بالا میاد هم مردم بار سنگین اجاره از دوششون برداشته میشه گفته ولی متاسفانه مدیریتی در این خصوص نیست.
سلام بر همه یوم رادیو اقتصاد. بسیار طرح خوبیه ولی انجام بشه. این طرح بسیار خوبه ولی به جاشو چی انجام بده چطور انجام بده. ما سلمان تو جاده هایی که خیلی مشکل داریم حتما هزینه بشه و یه سری ده ها هست اصلا جاده ندارن اگه مریض داشتن نمیتونن اصلا اینها هم با درست بشه از این پول بسیار عالیه.
با سلام. البته من خودم همیشه فکر میکردم که خب این مالیات هایی که ما میدیم کجا صرف میشه کجا خرج میشه چون مثلا ما عوارض خودرو رو میدیم ولی میبینیم بزرگراهامون خیابونا همیشه دچار مشکل هستن. حالا این طرح نشاندار کردن مالیات ها شاید بتونه بهتر باشه ولی به شرط اینکه خب اینها اجرا بشه وگرنه همین مالیات هایی که الان هم داریم پرداخت میکنیم خب هر کدوم به یک عناوین از ما گرفته میشه دقیقا این همین طرح نشاندار کردنه ولی اجرا نمیشه. اگر اجرا بشه خب دیگه لازم نیست من تعیین کنم بابت هر چیزی که جدا دارن مالیات میگیرن در همون امور خرج بشه.
روزی نو یک صبحانه رادیویی پرپیمونه برای اینکه یه روز پرکارو در کنار هم شروع کنیم پر از انرژی و انگیزه.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده خوشبش و صفا کن.
شماره تلفن ما 2265-2525 پیامک ما 3036-37.
صبح بخیر. راجب موضوع برنامه منتظر نظراتتون هستیم. پیامک 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیارتونه. بریم سراغ یک خبر یک گفتگو که سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفته ظرفیت تولید 200,000 نهال موز در مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان وجود داره. این اتفاق اگر اتفاق بیفته اتفاق فوق‌العاده ای آقای خیرخوا
بی نظیره. وقتی دانش آموز بودیم مدام لحظه شماری میکردیم که کلاس تعطیل بشه دستمون برسه به یه لیوان شیرموز. کجا؟ اولین ساندویچ آب میوه فروشی نزدیک مدرسه. اینم خاطرات دبیرستان فکر نمیکنم که بچه ها یادشون بره و میدونیم که خواص فراوانی وجود داره از جمله خواص آنتی اکسیدانی که حالا برای کسی مثل ما که فوق العاده همش دنبالی میگرده ولی میدونیم تقویت عضلات برای کاهش خستگی بهبود روحی همچنین سلامتی عمومی از جمله میوه های بسیار ارزشمند و جالبه که یکی از قطب های پرظرفیت این موضوع سیستان و بلوچستان عزیز ما در ایرانه با موسای خوشمزه‌ای هم که در این سال ازش سراغ داریم. اگر بخوام اشاره که کردین رو بیشتر برای شنوندگان روشن کنم باید گفتگو کنیم با رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان آقای میری تا بیشتر در باره طرحی که ازش صحبت شد بشنویم که گفته شده یک ظرفیت بالای 200,000 نخالی برای موز هست. آیا این فقط یک ظرفیت یا در واقعیت هم الان کشت و توسعه پیدا کرده؟ سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
آقای میری؟
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان.